دنده دیگر مرگ.
بی جهت وحشت زده از خواب پرید. از اتاق دیگر عطر تند گلهای بنفشه و بوی تیز داروی بیهوشی می آمد و با عطر گلهای باغ که صبح زود شکفته بودند در می آمیخت. سعی کرد آرام بگیرد و شهامتی را باز یابد که ناگهان در خواب از دست داده بود. لابد سحر شده بود، چون گلها در باغچه شکفته بودند و آب پاش حبوبات را آبیاری می کرد. آبی آسمان از میان پنجره باز پیدا بود. در اتاق تاریک به اطرافش نگاه کرد تا دلیل از خواب پریدگی غیر منتظره را کشف کند. به نظرش می رسید یعنی یقینی جسمانی داشت که یک نفر وقتی او خواب بود داخل اتاقش شده است. با این حال می دید که تنهاست و در قفل شده از داخل اتاق هم نشان نمی داد کسی خواسته باشد به زور بازش کند. در قاب پنجره هنوز ستاره بیدار بود. برای لحظه بی حرکت ماند. سعی داشت آرام بگیرد و هیجانی را براند که به لبه از خواب پریدگی سوقش داده بود. چشمانش را بست و تاق باز دراز کشید. سعی داشت بار دیگر رشته پاره شده آرامشش را گره بزند. خون لخته شده در گلویش رفته رفته به جریان افتاده بود، اما قلبش در سینه به شدت می تپید. انگار در یک سربالایی به سرعت دویده باشد. به دقایق پیش فکر کرد. شاید خواب بدی دیده بود. خوابی مثل کابوس. نه، کابوس نبود. چیز خاصی در آن خواب وجود نداشت تا آنطور بترساندش. توی قطار بود. اکنون به خاطر می آورد. به مناظر نگاه می کرد. این خواب را بارها دیدم. مناظری از طبیعت بیجان، دشت‌های مملو از درختان مصنوعی که میوه‌هایش تیغ ریش تراشی، قیچی و ابزارهای دیگر بود. به خاطر آورده بود که باید به سلمانی برود تا سرش را اصلاح کند. آن همه ابزار، ابزار یک سلمانی مردانه بود. بارها این خواب را دیده بود، ولی هرگز اینطور باعث وحشتش نشده بود. برادرش پشت یک درخت ایستاده بود. برادری دوقلو که همون شب دفنش کرده بودند و اشاره می کرد. در زندگی واقعی هم گاه برایم چنین چیزهای پیش آمده است. با اشاراتش می خواست قطار توقف کند. از اونجا که می دید اشاراتش بیفایده است، شروع کرده بود به دویدن به طرف واگن قطار تا اینکه نفس زنان به زمین افتاده و دهانش پر از کف شده بود. مطمئن بود به همون خواب پوچ و غیر منطقی مربوط می شود، اما دلیلی نداشت آنطور وحشت زده بیدارش کند. بار دیگر چشمانش را بست. خون به سختی در شقیقه هایش جریان یافته بود. خون غلیظ و سفت همچون یک مشت. قطار از برهوتی عبور می کرد. منظری خشک و بایر و یک نواخت. دردی در پای چپش باعث شده بود دیگر به آن مناظر اهمیتی ندهد. متوجه شده بود یکی از انگشتان وسط پایش میخچه زده. نباید دیگر از این کفش‌های تنگ بپا کنم. به نحوی بسیار طبیعی انگار به آن عادت داشته باشد، از جیبش پیچگوشتی بیرون کشیده و با نوکش میخچه را کنده و به دقت در جعبه کوچک و آبی رنگ جای داده بود. آیا در خواب رنگ‌ها قابل تشخیصند؟ از زیر میخچه مایه زرد و چرب بیرون می‌زد، مثل نوک یک نوار. بی‌اعتنا انگار منتظر آن بود، با آرامش گرفته بود و می‌کشیدش. نواری بسیار بلند و بی‌پایان که به خودی خود بیرون می‌آمد. احساس درد هم نمی‌کرد. لحظه بعد نگاه خود را بالا برده و متوجه شده بود واگن خالی است. فقط در کوپه دیگر برادرش لباس زنانه به تن جلوی آینه چشم چپش را با قیچی از کاسه در می آورد. در واقع آن خواب حالش را دگرگون ساخته بود، ولی نمی فهمید چرا جریان خونش به هم ریخته است. پیش از این کابوس‌های وحشت‌انگیزتری هم دیده بود، اما موفق شده بود آرامش خود را حفظ کند. حس می کرد دستانش یخ کردند. عطر بنفشه‌ها مخلوط به بوی داروی بیهوشی شدید شده بود و به خفقانش می انداخت. با چشمان بسته سعی می کرد کمی نفس نفس زدنش را فرو بنشاند. سعی می کرد به مسئله دیگر، چیزی پیش پا افتاده فکر کند تا از خواب نیمه کاره چند لحظه قبل بیرون بیاید. مثلا می توانست فکر کند تا 3 ساعت دیگر می رود تا مخارج کفن و دفن را به بنگاه بپردازد. در گوشه جیرجیرک شب زنده‌داری با تمام حنجره جیرجیر می کرد. اتاق از صدایش پر شده بود. بحران عصبی رفته رفته فرو نشست. بار دیگر حس کرد عضلاتش از آن انقباض رهایی یافتند. روی تشک زخیم و نرم دراز شده بود، ولی بدنش سبک بی اعتناب نیروی جاذبه به نوعی خلسه فرو رفته بود. می دید که آرام آرام تحلیل می رود و پلکهایش مثل بازوان و پاهایش بی اراده می شوند. دیگر از هم جدا نبودند. انگار تمام وجودش به یک عضو عظیم تبدیل شده بود. انگار ریشه های فانی خود را از دست داده بود و در محلی عمیق‌تر ریشه می دواند. ریشه های ابدی، خوابی جاودانی. می شنید که در بیرون، در آن طرف جهان، آوای جیرجیرک فرو می نشست. دست کم دیگر به گوش او نمی رسید. احساسش درونی شده بود. او را در حالتی جدید و ساده تر قوت‌ور ساخته بود. جهان مادی را محو کرده بود. درد جسمانی مملو از حشرات و بوی عطر بنفشه ها و داروهای بیهوشی شده بود. قوت‌ور در محیط نیم گرم آسایش که آرزویش بود، سبکی مرگ فرمایشی و روزانه خود را دریافت. درون محیطی دلپذیر فرو رفته بود، در جهان آسان و دلخواه، جهانی مثل نقاشی بچه ها، بدون حسی که جبر و مثلثات لازمش باشد، جهانی سبکبار و عاری از وداعهای عاشقانه. دقیقا نمی دانست چه مدت در چرت اشرافیش بر جای مانده بود، جایی که رؤیا بود و واقعیت، ولی به خاطر آورد چنان که گویی چاقویی سر از بدنش جدا کرده باشد. در تخت از جای جهیده بود. حس کرده بود برادر دوقلویش که همشکل بودند، همون که مرده بود، بر لبه تخت نشسته است. آن وقت بار دیگر حس کرد قلبش مشتی شده که به حلقش رسیده و میخواهد از دهانش بیرون بیاید. اولین تابش سپیده دم جیرجیرک که با نغمه سرایی خارج از نوت سکوت را در هم میشکست و هوای تازه‌ای که از باغچه میآمد، همه چیز باعث شد بار دیگر به جهان واقعیت پا بگذارد. ولی حالا دلیل آن جهش را درک کرده بود. طی دقایق کوتاه چرت زدن که اکنون آن را درک می کنم، در تمام طول شب که خیال کرده بود به خواب آرامی فرو رفته است، خوابی ساده و بیخیال، تمام حواسش فقط روی یک تصویر ثابت مانده بود. تصویری ماندگار و سرزده. آری، بدون آنکه متوجه شده باشد، آن اندیشه تسخیرش کرده بود، پرش کرده بود، درونش به جنبش در آمده بود، به چاهی تبدیلش کرده بود که پشت تمام نگرانی‌هایش بی حرکت بر جای مانده بود. مثل یک حائل به دنده‌ای تبدیل شده بود که غم و غصه روزها و شبهایش به آن تکیه داده بودند. تصور جسد برادر دوقلو و همشکلش از جلوی چشمش دور نمی شد. مرکز زندگیش شده بود و حالا که او را در آنجا رها کرده بودند، در قطع زمینی که به او تعلق داشت، با پلک‌های لرزان که از ریزش باران می‌لرزیدند، حس می‌کرد که از آنها می‌ترسد. هرگز تصور نمی‌کرد ضربه تا این حد کاری باشد. از پنجره نیمه باز بار دیگر داخل می‌شد. بوی خاک مرطوب و استخوان‌های مدفون شده. حس شنوایی‌اش آن را می‌شنید. حسی از یک مرد خوشحال و بدوی. ساعتها از لحظه‌ای می‌گذشت که دیده بود او مثل یک سگ زخمی در زیر ملافه‌ها تقلا می‌کند، پارس می‌کند. فریاد آخر که گلویش را پر از مزه نمک می‌ساخت، سعی می‌کرد با ناخن‌هایش به دردی که از شانه‌هایش بالا می‌رفت چنگ بیندازد، دردی که تا ریشه‌های سرطانیش پیش می‌رفت. نمی‌توانست درد بالاتنش را فراموش کند، مثل درد حیوانی محتضر. درد بدن او را تصاحب کرده بود با قدرتی چون مرگ. آن را در عذاب نهایی خود دیده بود وقتی ناخونهایش روی دیوار خرد شده بودند، وقتی آخرین قطعه زندگی از میان انگشتانش لیز می‌خورد و خونالود فرو می‌افتاد، وقتی قنقریا مثل زنی سنگدل در دنده او فرو می‌رفت. او را دیده بود که خسته و هلاک خود را روی تخت انداخته بود، خسته و تسلیم شده، زنی که عرق کرده بود. وقتی دندانهای کفالودش با لبخندی وحشتناک از هم گشوده شده بود و مرگ به سراغش آمده بود، مرگی که مثل رودخانه از خاکستر به استخوانهای او فرو می رفت. آن وقت به آن غده سرطانی فکر کرد که دیگر در شکم او درد نداشت. آن را مدور مجسم می کرد، درست مثل قرص خورشید، غیر قابل تحمل، مثل حشره زرد رنگ که دست و پایش را به دل و جگر او دراز کرده بود. حس می کرد مثانه‌اش دارد از شدت ادرار می ترکد. شاید یک روزی من هم مثل او دچار سرطان شوم. در ابتدا نقطه‌ای که روز به روز بزرگتر می شد و بعد ریشه می دواند، مثل یک نطفه در شکمم بزرگ می شد. احتمالاً وقتی حسش خواهم کرد که به جنبش بیفتد. از داخل مثل بچه‌ای که در خواب راه می رود کورکورانه در روده های من پیش خواهد رفت. دستهایش را روی شکم گذاشت تا از آن درد شدید جلوگیری کند. با دستان نگران به سمت آن سایه که سرچشمش چیزی گم بود در جستجوی جایی که نمی توانست بیابدش. در همان حال پای صدها حشره خیالی به هم پیچیده بود، همچون یک بند ناف بلند و زرد رنگ. بله، احتمال دارد که من، یعنی شکمم، درست مثل برادر مرحومم سرطان روده گرفته باشم. عطر باغچه تندتر و تهوع‌انگیز شده بود، دل را به هم می‌زد. زمان که گویی در سحر ثابت مانده بود. ستارگان انگار دست جمعی به شیشه ها چسبیده بودند، اما از اتاق مجاور که شب قبل جسد را در آنجا گذاشته بودند همچنان بوی داروی بیهوشی به مشام می رسید. بدون شک بویی بود که با بوی باغچه فرق داشت، بوی ترسناک که با عطر گلها فرق داشت، بویی که وقتی یک بار آن را به مشام می کشیدی حس می کردی بوی جسد است، بوی یخ زده و بسیار تند، بوی داروی بیهوشی که از اتاقهای جراحی بیرون میزند. به یاد آزمایشگاه افتاده بود، به یاد روده هایی که در شیشه های الکل حفظ شده بودند، به یاد پرندگان خشک شده، گوشت بدن خرگوشی که در مایه سفت شده باشد خشک شده باشد و به خرگوشی ابدی تبدیل شده باشد. بوی داروی بیهوشی از کجا می آید؟ تنها راه جلوگیری از گندیدن. اگر بشر در رگهای خود به جای خون داروی بیهوشی داشت، بدون شک همگی به موجوداتی تبدیل می شدیم در شیشه های الکل. از بیرون صدای ریزش باران بر شیشه های پنجره نیمه بسته می آمد. هوای تازه و آکنده از رطوبت می آمد. دستانش سردتر شده بود. داروی بیهوشی را بیشتر در شریانهای خود حس می کرد. انگار رطوبت حیات تا استخوانهایش فرو رفته بود. رطوبت؟ آنجا بسیار مرطوب بود. فکر می کردم و نگران بودم که در شبهای زمستانی باران از طریق علفها به قبر رخنه می کند و رطوبت به جسد برادرم فرو می رود و مانند کفن به دور جسدش خواهد پیچید و به جریان خونش راه خواهد یافت. فکر می کرد مردگان به نوع دیگری از گردش خون احتیاج دارند. نوعی که به سرعت آنها را به سمت مرگی بی‌علاج سوق دهد، به سمت آخرین مرگ. در آن لحظه چقدر دلش می‌خواست باران بند بیاید، دلش می‌خواست تابستان به فصلی ابدی و مقتدر تبدیل شود. صدای ریزش باران روی شیشه های پنجره معذب‌ترش کرده بود. دلش می‌خواست خاک قبرستان‌ها خشک بر جای بماند، مدام خشک باشد، چون نگران این بود که پس از 15 روز وقتی رطوبت به نخاع او رخنه می‌کرد، آن وقت دیگر در زیر زمین مردی وجود نداشت تا عیناً خود او باشد. بله، آنها دو برادر دوقلو بودند، از آن دوقلوهایی که عیناً شکل هم هستند. هیچ کس نمی‌توانست آن دو را از هم تشخیص دهد. در ابتدا هنگامی که جداگانه زندگی کرده بودند، فقط دو تا برادر دوقلو بودند، دو موجود ساده و عادی مثل دو مرد متفاوت. از لحاظ روحیه و چه اشتراکی نداشتند، ولی حالا که داشت منقبض می شد و حقیقت تلخ مثل حیوانی مهردار از ستون فقراتش بالا می رفت، چیزی در وجودش از هم گسسته بود. در پهلویش خلعی به وجود آمده بود، گویی گودالی در آن باز شده بود، یا بهتر این که گویی ناگهان نیمی از جسمش را با تبر قطع کرده بودند. البته نه از جسم واقعی که طرح هندسی داشت و از جسم فیزیکی که اکنون وحشت کرده بود، بلکه از جسم دیگری که به او تعلق نداشت، جسمی که همراه او در شب در مایه رحم مادر غوطه‌ور بود. شجر نامه‌ای چون او داشت، رگ و ریشه‌شان به هم مربوط می شد، از خون 4 پدر بزرگ و مادر بزرگ تشکیل شده بود، از جایی سرچشمه می گرفت که از ابتدای آفرینش گیتی وجود داشت، چیزی که با وزن خود، با حضور اسرارآمیز خود، جهان را سر پا نگه داشته بود. شاید او از بازماندگان اسحاق و ربکا بود، شاید برادرش هم که همراه او به دنیا آمده بود از نسلی به نسل دیگر وصل شده بود، از شبی به شب دیگر، از بوسه‌ای به بوسه دیگر، از عشقی به عشق دیگر، از شریان‌ها پایین آمده و با بیزه‌های خود در سفری شبانه بار دیگر به شکم مادری فرو رفته بود که زاییده بودش. آن شجر نامه اسرارآمیز اکنون به نظرش غم‌انگیز می‌رسید، حال که می‌دید توازن به هم خورده است، آن یکسان بودن از بین رفته است. می دانست چیزی از تعادل وجود روزانش کاسته شده است. یعقوب عاقبت آزاد شده بود. در روزهای بیماری برادرش چنان احساسی نداشت. صورت لاغر و تبالود و دردناک برادرش با آن ریش آشفته با صورت او خیلی متفاوت شده بود، ولی وقتی بی حرکت شد و در مرگ واقعی خود دراز کشید و سلمانی را خبر کردند تا بیاید و ریشش را بتراشد و برای مراسم آمادهش کند، او هم بود. پشتش را به دیوار چسبانده بود. مرد سلمانی وارد شده بود. کت و شلواری سفید به تن داشت و ابزار کارش در دستانش می درخشیدند. مثل یک استاد حرفه‌ای روی ریش مرده کف مالید. کف را حتی روی لبهای او هم مالید. قبل از مرگ هم او را به این شکل دیده بود. مرد آهسته آهسته انگار رازی وحشتناک را از روی او کنار می زد، شروع کرد به تراشیدن. آن وقت بود که آن فکر وحشت انگیز حمله ور شد. رفته رفته به پس و پیش رفتن تیغ سلمانی چهره مرد رنگ برادر دوقلویش ظاهر می شد و او حس می کرد آن جسد بیگانه نیست، از همان ماده خاکی او ساخته شده است، تکرار خود اوست. این حس عجیب به او دست داد که اقوامش تصویر او را از آینه برداشتند، همان آینه‌ای که خودش جلوی آن می ایستاد و ریش می تراشید. حال می دید آن تصویر که تمام حرکاتش را تکرار می کرد استقلال یافته بود. آن تصویر را قبلا هم دیده بود، هر روز صبح در موقع ریش تراشی آن را دیده بود و حالا با حالتی دردناک به مردی نگاه می کرد که ریش تصویر خود او را در آینه می تراشید و به حضور جسمانی او بی‌اعتنا بود. اطمینان داشت اگر در آن لحظه مقابل آینه ای می ایستاد، یک شیشه سفید می دید و بس. آن هم به دلیل اینکه می دید تکرار شده است. علم فیزیک در توضیح چنان پدیده عاجز بود. تکرار او جسد بود. دیوانوار سعی داشت واکنشی نشان دهد. به دیوار محکم دست گذاشت ولی دیوار شل شده بود. مثل یک خروجی اضطراری باز شده بود. سلمانی کار خود را به پایان رساند و با نوک قیچی پرک‌های مرده را بست. تصور تنهایی علاج ناپذیر آن جسم جدا شده در وجودش باقی ماند. آنها عین هم بودند. حتی نگرانی‌هایشان هم یک شکل بود. تکرار شده بود. آن وقت با توجه به شباهت بی حد آن جسم ها به هم به فکرش خطور کرد چیزی خارق العاده و غیر منتظره در انتظارش است. تصور کرد جدا شدن آن دو جسم از هم درست به خاطر این بود که آن دو طبیعتی واحد و تکمیل شده دارند. شاید وقتی آن برادر مرده به مرحله گندیدن می رسید او نیز زنده در جهان پر از جنبش می گندید. صدای باران روی شیشه پنجره شدیدتر شده بود. پنجره جیرجیرک هم ناگهان خاموش شده بود. دستانش چنان یخ کرده بودند که انجمادشان بشری نبود. بوی داروی بیهوشی هم شدیدتر شده بود و او را به این فکر می انداخت که شاید برادر مردهش از آنجا، از آن گودال، گندیدنش را به او سرایت می داد. ها، چه ابلهانه؟ آن مسئله باید برعکس رخ می داد. او که زنده بود باید با نیرویش روی آن که مرده بود تأثیر می گذاشت. او با سلول‌های زنده‌اش. شاید به این شکل او و برادرش دست نخورده باقی می ماندند. در توازن بین مرگ و زندگی. شاید به این شکل هیچ یک از آنها نمی گندید. ولی چه کسی می توانست به آنها اطمینان خاطر ببخشد؟ شاید هم برادر مدفون همونطور دست نخورده بر جای می ماند تا اینکه این یکی که زنده بود گندیدن را آغاز کند. چون در جهان حیوانات پوچ و عبس بود. تکرار کرد این فرضیه محتمل تر است. تسلیم شد و در انتظار آن ساعت وحشتناک بر جای ماند. می دید بدنش فربه شده است و مایه آبی رنگ تمام وجودش را پوشانده است. خم شد تا بوی بدن خود را استشمام کند ولی فقط بوی داروی بیهوشی اتاق مجاور به مشامش خورد. لرزید. بعد دیگر نگران هیچ چیز نشد. جیرجیرک در پناهگاه خود بار دیگر می‌خواند. همزمان قطره درشت و واضح بر طاق اتاق ظاهر شد. قطره آب به زمین چکید. تعجب نکرد. می دانست چوب‌های طاق پوسیدند. به هر حال قطره آبی بود صاف. خوب بود. دوستانه بود. قطره از آسمان جهانی می آمد که از جهان آنها بهتر بود. جهانی پر تراوت. بدون پدیده‌های ابلهانه چون عشق، سوء هاضمه و دوقلو بودن. شاید قطره آب تا یک ساعت دیگر یا تا هزار سال دیگر اتاق را غرق می کرد. شاید آن عنصر مهلک را نابود می کرد. عنصر بیهودهی که شاید. چرا نه؟ شاید تا چند لحظه دیگر چیزی باقی نمی ماند به جز مایه لزج مثل لخته خون. حال همه چیز یکسان شده بود. بین او و قبرش فقط مرگ فاصله‌ای به وجود آورده بود. تسلیم شد. به صدای قطره آب درشت و سنگین گوش فراداده بود. قطره آبی که از جهان دیگر چکیده بود. از جهان پوچ و عبس حیوانات با منطق.